بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع بزرگترین متهم صدر اسلام، تهران، هیئت شهدای گمنام، شهادت امام کاظم علیه السلام، سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بنده امشب درباره دو موضوع باید صحبت بکنم، یکی مناسبت شهادت امام کاظم علیه السلام که قطعه کوتاهی مطلبی رو عرض خواهم کرد از امام موسی بن جعفر علیه السلام، و دیگری مناسبت شب رحلت حضرت ابو طالب پدر گرامی علی ابن ابی طالب علیه السلام است که واقعا بزرگترین مظلوم تاریخ صدر اسلام به حساب میان. خب به مناسبت شب رحلت ایشون بخش بیشتری رو در مورد حضرت ابو طالب صحبت بکنیم. به بحث تاریخی خود ما هم طبیعتا نزدیکتره. قبلا در همین مسیر بحث تاریخ اسلام ما مقداری به این شخصیت گرانقدر پرداخته بودیم، اما برخی از متنها به گوش شما بخوره خیلی انشاءالله مفید خواهد بود. امام موسی بن جعفر علیه السلام در یکی از دفعاتی که احضار شده بودند توسط هارون الرشید ملعون، مورد اتهام قرار گرفتند. یعنی هارون حرفهایی میزد که شما دارید بالاخره خودتون رو آماده میکنید برای جنگ و نبرد و گرفتن حکومت از دست ما و اینها. البته امام موسی بن جعفر علیه السلام قائل بودن به اینکه اونها قاصب هستن و این رو گاهی پیش خود هارون الرشید هم تصریح میکردن، ولی اقدامی واقعا انجام نداده بودن. بعد حضرت برداشتن پاسخ بدن که رد کردن اتهامات ایشون رو، یه جمله فرمودن، فرمودن ما اهل بیت همیشه متهم بوده ایم و همیشه متهم هستیم. این یک نکته بسیار مهمه. مؤمنین باید آمادگی برای متهم شدن داشته باشن. مؤمنین اگرچه باید تلاش بکنن متهم نشن تا آنجایی که میتوانن، ولی متهم شدن یک مؤمن قطعی است، باید آمادگی پذیرش اتهام رو داشته باشن. پذیرش نه اینکه اتهام رو بپذیرن، یعنی بپذیرن که حالا بالاخره اتهام زده میشه دیگه، چیکار میشه کرد. اگر کسی دیندارانه بخواد رفتار بکنه حتما دچار اتهام خواهد شد، و این یکی از وجوه مهم مظلومیت یک مؤمنه، یک آدم متدینه. دیگران مخصوصا تو این جامعه پر از تو جوامعی که پر از جهل باشن، در مورد اونها دچار سوء تفاهم میشن، اونها رو متهم میکنن. نماز جماعت خون رو به متظاهر بودن متهم میکنن. کسی که شعار برای ابا عبدالله الحسین بده، او رو به کم شعور بودن متهم میکنن. کسی که دفاع از حق خودش بکنه، او رو به خشونت طلبی متهم میکنن. بالاخره کم نیست اتهامات به اولیاء خدا و به مؤمنین عموماً. ما در مورد اتهاماتی که به پیامبر گرامی اسلام میزدن یک شب اینجا مفصل صحبت کردیم که اینها حتی جلسه گرفتن که ما الان چی بگیم به ایشون که کارش نگیره. گفتن ساحر بگیم، گفتن آخه این کارش مثل ساحران نیست. دیوانه بگیم، گفتن آخه ایشون دیوانگی نمی کنه، خیلی عاقلانه رفتار می کنه. بگیم شاعره، گفتن آخه کلام شعر نیست. اینها رو هم جسته و گریخته می گفتن، اما بالاخره به عنوان اتهام اصلی نتونستن وارد بکنن. آخر سر فکر کردن، جلسه یعنی گذاشتن اتاق فکر به قول امروزی ها، به یه حرف رسیدن، گفتن ایشون تفرقه می اندازه بین اعضای یک خانواده، دعوا درست میکنه. و این دعوا درست کردن اصلی ترین دلیلی شد که تونستن علیه پیغمبر گرامی اسلام به کار بگیرن، در واقع ایشون رو متهم بکنن. در آیه کریمه قرآن سوره مؤمنون درباره انبیاء الهی عموما، درباره حضرت نوح خصوصا آمده است که کافران درباره اونها چی میگن؟ متهمشون میکنن، یرید ان یتفضل علیکم، این میخواد برتری طلبی بکنه. حالا پیغمبر چجوری این اتهامو از خودش برطرف بکنه؟ بعضی از این اتهامات رو اولیاء خدا نمیتونن برطرف بکنن. آخر الزمان زمانه ایست که شما باید اتهامات رو برطرف بکنید از جبهه حق. اتهامات باید درصد بسیار بالاییش برطرف بشه تا ظهور رخ بده. خدا با حوادثی که تو منطقه داره شکل میده رسماً داره کمک میکنه. بیش از تمام مؤمنین، بیش از تمام انقلابیون، بیش از تمام نهادهای فرهنگی داره خداوند متعال کمک میکنه که اتهامها برطرف بشه. ما برای برطرف شدن اتهام هایی که به انقلابمون، به نظاممون، به کشورمون هست، شاید یک قدم هم بر نداشته باشیم. نیم قدم رو البته من معتقدم برداشتیم. اینجوری نیست که من بگم کاری انجام نشده. ولی صدها قدم باقی مونده. بدون اینکه ما قدمی برداریم از این صدها قدم، خداوند متعال کمک کرده، مظلومیت ها برطرف شده، اتهام ها برطرف شده به واسطه حقی که ثابت شده. البته هنوز هم اتهام میزنن، مردم یمن رو بمباران میکنن، بعد متهمشون میکنن به جنگ افروزی. این دیگه خیلی چیز عجیبیه. نخست وزیر ترکیه واقعا وقیحانه، اتهاماتی به ایران اسلامی میزنه، بعضا میاد مقابل مسئولین ما این اتهامات رو تکرار میکنه و بعد مشاورین شدیدتر از او اتهاماتی وارد میکنن. خیلی ناجوان مردانه است. آدم باید یه مقدار دردش بیاد، یه مقدار باید به نظر من رسانه ها بهش بپردازن، نه اینکه روابط دیپلماتیک رو خراب بکنن. نه، همونقدر که اون حرف زده و پژواک داده به حرف خودش، همونقدر درباره سستی اون حرف باید سخن گفته بشه. آقا اینا میگن شما تو منطقه اومدید دارید اوضاع رو خراب میکنید، عامل بی ثباتی در منطقه هستید. ببخشید ما چیکار کنیم؟ داعش رو شما پول میدید، تدارکات میکنید، سر مردم رو میبره، میگه الان بغداد فردا تهران، ما بشینیم نگاه کنیم؟ ما چیکار باید بکنیم؟ اگه شما دستور میدید که ما بیایم سرهامون رو خودمون ببریم پیشاپیش بندازیم جلوی داعش، یا بفرمایید والله این کارم بکنیم، راضی نخواهند شد. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، راضی نمیشن اینا از شما، حتی تتبع ملتهم. اینا دست از اتهام زنی که بر نمیدارن که، و شما هیچ وقت نمیتونید یه رفتاری بکنید که هیچ اتهامی بهتون زده نشه. البته باید تلاش کرد برای رفع اتهام در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی، ولی امام زمان ارواح الله الفدا هم ظهور بفرماید ایشون رو متهم میکنن. طبق روایات حضرت رو خون به جگرش میکنن. گفتن چجوری؟ فرمود با آیات قرآن به ایشون اتهام میزنن. یکی از اتهامات مشهور حضرت بقیت الله العظم ارواح الله الفدا اینه که ایشون رحم ندارن. تو اون جهانی که خیلی از اتهامها برطرف شده که آقا اومدن، حضورشون و ظهورشون بسیاری از اتهام‌های دیگر رو هم برطرف می‌کنه، باز به ایشون اتهام خواهند زد. بعضیا تو عرصه سیاست خارجی معتقدن ما یه جوری رفتار کنیم که ما رو متهم نکنن. دیگه چه جوری رفتار بکنیم؟ دیگه چی کار باید بکنیم؟ ما زمان دفاع مقدس بیشتر متهم بودیم. بیانیه علیه ما صادر میکردن، ما رو بمبارون میکردن، به ما شیمیایی میزدند، شهرهای ما رو گرفته بودن، چاهای نفت ما رو گرفته بودن، دیگه هر جنایتی بگی در حق ما کرده بودن، بس سازمان ملل ما رو محکوم میکرد. خب ما چیکارت بکنیم الان؟ الان ما چیکار کنیم؟ این جوانها خیلی از فضاهای دفاع مقدس رو اصلا ازش خبر ندارن. رسانه‌های بیگانه علیه ایران چی میگفتن؟ اصلا بسیاری از مردم مسلمان در منطقه واقعا تصور میکردن ما خواستیم عراق رو بگیریم، عراق جلوی ما وایستاده. به اون به صدام میگفتن شیره. و اصلا شما نمیتونستی این رو به حدی که شما میدونید مهمترین پیروزی که بعضی ها با قطعنامه میگفتن به دست میاد این بود که ما این تقاضا رو داشتیم که بابا سازمان ملل بیاد اعلام کنه کی متجاوز بوده. یعنی اینی که سازمان ملل قبول بکنه که باید بررسی بشه کی متجاوز بوده، این پیروزی بود برای ما که بعد قبول کرد و مثلا طی قطعنامه یکی از بنداش این بود و بعد از چند سالم اونا انقدر رفتن بررسی کردن بعدش گفتن آره صدام متجاوز بوده. کی شنید اینی که شما گفتید؟ هیچکی. یعنی در نهایت مظلومیت. فکر نکنید فضا مثل الان بوده که خیلی رفع اتهام شده. من توی جلسه دیگری از جوانها تقاضایی کردم، اینجا هم تکرار میکنم که خوب است جوانها بعضی هاشون به تحقیق بپردازن ببینن شهدا برای رفع اتهام از خط امام، از انقلاب مظلوم، از این اسلام ناب چه کارهایی انجام دادن. یکیشون میگفت آقا دست خالی منو از تابوت بذارید بیرون، من چیزی نگرفتم، من برای خدا اومدم. الان این جوانا میشنون این حرفو، مگه کسی میگفته شهدا برای چیزی رفتن؟ آقا کجای کاری، اصلا نبودی ببینی. شهدا چی کار میگه؟ یکی شهیدی تو گردان حبیب بود، گفتش من کنکور شرکت کردم، این دفعه دیر اومدم، نمیدونم چی بود. گفتم که خب قبول شدی؟ فکرم قبول نشده دیگه، حالا بلند شده اومده. گفت آره قبول شدم. گفتم خب من یه رشته نامطلوبی مثلا براش بوده. گفتم چی قبول شدی؟ گفت پزشکی دانشگاه تهران. گفت خب چرا اومدی؟ گفت اونو برای مامانم من شرکت کردم، چون من تو این عملیات شهید میشم، بعد مامانم میخواد بالای جنازه من وایسه، میخوام جلوی فامیلامون که بعضی از پسراشون دیپلم نتونستن بگیرن سرشو بلند کنه بگه بچه من از سر بی ارزگی نرفت جنگ، شایستگیش همه شما بیشتر بود. حالا اینا رو تو وصیت‌نامه های شهدا برید ببینید، واقعا فراوانه. من تا حالا هم ندیدم کسی کار کرده باشه. همه پیروز شدیم الحمدلله، اون دوران مظلومیت رو فراموش کردیم. ببینید رفقا، اگر ما اون دوران مظلومیت رو یادآوری بکنیم برای خودمون، به قول امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد چی؟ میفرماد امور شبیه همدیگه هستن. وقت متوجه میشی همین الان هم ما در حال اتهامیم. اگر رسانه ما بیاد بگه آقا دهه اول انقلاب، 5 سال اول، 5 سال دوم چه اتهاماتی به ما میزدن، الان لو رفته اونها دیگه، نصف بیشترشون برطرف شده، ما اگر اونها رو بریم مرور بکنیم با همدیگه، وقت اتهامات الان رو متوجه میشیم، وقتی که نیازی نداره اصلا جواب بدیم یا منفعل بشیم در مقابلش، خود به خود برطرف میشن. چند تا حرف تو در تو زدیم. یه بار دیگه من میگم، اولیاء خدا به فرموده امام موسی بن جعفر علیه السلام همیشه متهمن، انبیاء الهی بلا استثناء به حکم قرآن کریم، یعنی به فرموده قرآن کریم، همیشه متهمن. یرید ان یتفضل علیکم حداقلشه. یه مثال هم بزنم دوباره، امام حسین علیه السلام تو وصیت نامه خودشون اول رفع اتهام کردن، بعد رسالت خودشون رو اعلام کردن. مثلا ببینید این بیان امام حسین علیه السلام، ببینید چه سایه سنگینی از اتهام هنوز حرکت نکرده وجود داره. انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی. خب طبیعی شما براد میگفتید انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی، طبیعی تر بود. آقا شما قیام کردید، برای چی قیام کردید؟ برای این قیام کردیم. البته یه حاشیه هم بزنید که برای اون قیام نکردیم ما که بخوایم جامعه رو به هم بریزیم. نه، اینقدر سنگین اتهام به اولیاء خدا، اول باید به چهار تعبیر رفع اتهام بفرماید. انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالم، من برای اینا قیام نکردم. اولیاء خدا هزینه برای متهم به خاطر اتهاماتی که بهشون وارد شده زیاد دادن. من که اصلا شرح ندادیم، بگذاریم. اولیاء خدا برای رفع اتهام دو برابر هزینه بیشتر دادن. بسیاری از مظلومیت‌های اولیاء خدا به خاطر این بوده که اتهامی رو برطرف کنن. حرفا میگم تو در توه، نگاه کنید تا اینجا معلوم شد. ولی هر کی مؤمنانه رفتار بکنه حتما متهم میشه و حتما مظلوم واقع میشه. مؤمنین هم متهم واقع میشن. نهی از منکر میکنی میگن فضولی کردی، میری نماز جماعت میگن ریاکاری کردی. شما به من بگو چجوری من دینداری بکنم که متهم نشم؟ قطعا امکان نداره. حتی عرض کردم بعد از ظهور هم حضرت متهم میشن. خیلی ها به خاطر این که متهم نشن بیدینی میکنن. خیلی ها نگرانی از این که مبادا متهم بشن اونها رو سیاه میکنه روحشونو. خدا میفرماد آخه تو چرا اینقدر به دیگران نگاه میکنی؟ کارتو بکن. حالا چهار تا اقدامم برای رفع اتهام بکن، ابی نداره، لازمم هست. ولی دیگه تو نمیتونی کاملا اتهام رو برطرف کنی. آقا برای رفع اتهام باید هزینه کرد. آقا باید اتهامو پذیرفت، چاره نیست. جهنم متهم میکنن دیگه. اینا رو همه رو عرض کردم. بعد یه چیز دیگه هم بگم ذیل فرمایش امام موسی بن جعفر علیه السلام. دوستان من، رفقا، بیاید برای رفع اتهام از جبهه حق یه قدمی برداریم. هر کدوممون با علم، با بیان، با تبلیغ، دونه دونه در خونه ها و اندیشه ها رو بزنیم، بگیم ببین این درست نیست، این یه اتهامه. خدا ازت خوشش میاد. این کار رو بکن، ببین چقدر مقرب میشی. نورسنج که دارید الان تو بازار هست دیگه. نورسنج هست، دیدید؟ میفروشن. آقا چه نورسنج هست؟ آدم اینجوری میگیره به خودش، میگه نورش چقدر رفت بالا، چقدر اومد پایین. هست تو بازار، تهیه بفرمایید. سحرا میفروشن نورسنج. سحرا حرم امام رضا پره، اونجا ارزونتر هم هست. نورسنج بخر، بعد ببین یه رفع اتهام از دین که میکنی چقدر نورت میره بالا. ببین یه جام میزنی از این که مبادا متهمت بکنن چقدر نورت میاد پایین، سیاهی میزنه بالا. نورسنج بخرید، چیز قشنگه. دنبال رفع اتهام از جبهه حق باشیم. حالا دیگه هر کاری میتونید بکنید، من نمیدونم. اولیاء خدا همیشه متهمن، مگه ما مردیم که بگذاریم اونها تو اتهام باقی بمونن؟ ما رفع اتهام بکنیم ازشون. حالا دیگه من فهرستی از اتهام‌های به امیرالمومنین علی علیه السلام برای شما بگم، شما باورتون نمیاد که همچین اتهام‌هایی رو زدن. مگه میشه همچین اتهام‌هایی رو به امیرالمومنین زد؟ آقا زدن. آقا فداش بشم، آخه امیرالمومنین علی علیه السلام خودش هم پا میداد. آخه من اینو چه خاکی به سرم بریزم؟ به امیرالمومنین میگفتن شما از شهادت میترسی. آقا میفرماد من از شهادت میترسم، من از بچه ای که به سینه مادر علاقه داره و وابسته است وابسته ترم به شهادت. من تو جنگ ها اینجوری عمل کردم. آقا خب اونا خیلی بی خود میگفتن. نه خیلی همچین هم بی خود نمیگفتن. وقتی که حضرت رو تهدید کردن به مرگ، حضرت پذیر و فرمود مالک اشتر برگرد. اینایی که تهدید کردن خودشون گفتن آقا شما جا خوردین، چی میشد بگه فوقش شهید میشدین. بعد آقا مظلومانه یه جایی جواب دادین حرف رو، فرمود بابا من اگه میخواستم خودم رو به شهادت بزنم، پسرام حسنین مقابلم بودن، اونا اول باید در دفاع از من کشته میشدن و من مأمورم اینا رو نگه دارم. بابا من دیگه حسنین رو با خودم جنگ نمیبرم، خواستید منو بکشید بکشید. چجوری امیرالمومنین توضیح بده چی بفرماید برای رفع چه اتهامایی؟ میگفتن یا علی تو چرا انقدر حریص به حکومتی؟ آقا من حریص به حکومتم؟ از آب بینی عطسه یه بوزی برای من این حکومت‌های شما بی ارزش‌تره. من حریص به حکومتم. خیلی فاجعه آمیز این اتهام‌هایی که به اولیاء خدا میزنن. زینب کبرا اومده مدینه بعد از کربلا و حماسه عاشورا که مظلومانه ترین و واضح ترین مظلومیت اتفاق افتاده، اومدن گفتن عبدالله ابن جعفر ببین این مصیبت ها همش تقصیر حسین توه. ببخشید امام حسین چی کارت بکنه؟ آقا برگرد، بر میگردم. بر نگرد، خب میرم بیابون. نه باید با یزید، خب میرم پیش یزید. چی کارات بکنه؟ آقا من شما هر چی میگی من گوش میدم. میگه نه بذار ما تو رو کتبسته ببریم. میخواد چرا کتبسته ببرید؟ بذار ما ذلیلت کنیم. آقا ذلیل نمیشم من. دیگه اینم باید میپذیرفت؟ تا دقیقه 90 هی چی بگه آدم؟ آخرش هم همه گناه ها گردن امام حسین افتاد. الان ما چو الگش آسان شود 20 میلیون نفر میزن که را ذریحش میگن مظلوم. اون زمان که اینجوری نبود که. اوحدی از مردم میدانستن ایشون مظلومه. میومدن داخل شهر یه عده گریه میکردن یه عده میخندیدن. اسرا رو از شهر را میبردن. باور کنید من که نبودم اونجا، ولی حسم اینه خیلی از کسانم که گریه میکردن اینجور نبود که قبول داشته باشن کار امام حسینو. خب دلشون میسوخت دیگه، میگفتن بالاخره کار بدی شده. شاید ته دلشون هم میگفتن البته امام حسین هم اشتباه کرد، چرا اومد خودش رو در نمیدون. شاید اینم میگفتن دیگه. چون آخه در زمان حیات امام حسین این حرفا رو به امام حسین میزدن و امام حسین اون هزینه سهمگین اسارت اهل بیتش رو آورد برای رفع اتهام. خواهرم شما دیگه بعد از من ببینم چیکار میکنین دیگه. یه کلمه امام موسی بن جعفر علیه السلام فرموده واقعا آدم رو آتیش میزنه، یه بابیست برای اندیشیدن و اقدام. برگشت به هارون رشید ملعون فرمود ما همیشه متهمیم، معلومه. این تا اینجا میخواستم کم صحبت کنم ما دیگه نمیشد دیگه. بزرگترین متهم و مظلوم صدر اسلام حضرت ابو طالبه. در این باره کلی بحث آورده بودم براتون، بعد یه دفعی وسطای راه متوجه شدم که نمیشه همشو گفت. الان اگه نصف جهان اسلام معتقد باشن حضرت ابو طالب تو جهنم نعوذ بالله هستن، و بعد چقدر حدیث جعل کردن، چقدر تحلیل آبکی درست کردن برای اینکه ابو طالب پدر علی ابن ابی طالب رو که تنها حامی برای پیامبر گرامی اسلام بودن رو مشرک تلقی بکنن و جهنمی. بعضی هاشون لطف میکنن میگن پیامبر او را شفاعت کرد. همینها چه کسانی رو میگن نباید لعن کرد چون صحابی بودن بماند؟ اصلا نمیشه با جزئیات وارد این بحث شد، ولی الهی فدای علی ابن ابی طالب بشم. یا علی، کسی همسر تو باشه مظلومه، کسی بچه تو باشه مظلومه، کسی بابای تو باشه مظلومه، اصلا کسی از کنار تو رد میشه مظلومه. این آتش مظلومیت امیرالمومنین علی علیه السلام خدا شاهده به دوستاشم میرسه. من یه حرف مگو تو هوا بزنم، شما بگو بابا حرف تو هوا نزن، بذار یه دونه بزنیم دیگه، یه دونه همینجوری بزنیم. به میزان علاقه‌ای که به امیرالمومنین داری، تصادفاً تو زندگیت مظلوم واقع میشی، متهم واقع میشی. حرف تو حواسا، کسی بعد از منبر من نپرسه که آقا واقعا ولکن بابا استی گفتیم در ولمون کن تو رو خدا، متهم واقع میشی. اصلا یه سهمیه است، یه چیزیه امیرالمومنین. من یه سی میگم، یه سی میشنوی. در اون نامه ای که به معاویه نوشت، معاویه نامه ای نوشت، حالا دیگه نمیشه اون حرف رو زد دیگه، که چه حرفی زد به امیرالمومنین، حضرت همون حرف او رو نوشتن. بعد فرمودن که اون باید فاطمیه شب شهادت باشه، آدم تو وسط جیغ و دادا و اینا اون نامه رو بخونه، تو نهج البلاغه هست. بعدش فرمودن و ما علی الرجل ان یکون مظلوما، چه اشکال داره یه مردی مظلوم باشه؟ خب من در اون ماجرا مظلوم بودم، چه اشکال داره؟ فقط باید شک به راه خودش نکنه. یا همیشه میفرمودن ما زل تو مظلوما، به حدی که بابا چیزی من دارم به شما میگم، امیرالمومنین بلیغن، امیرالمومنین بلیغ هستن. یعنی چی؟ یعنی خیلی حساب شده حرف میزنن، خیلی قشنگ حرف میزنن، خیلی به جا صحبت میکنن، خیلی دقیق صحبت میکنن دیگه. این نهج البلاغه امیرالمومنین معلومه دیگه. یه حرفی رو امیرالمومنین انقدر تکرار میکرد بعضیا رسما اعتراض میکردن، بابا بس دیگه آقا دیگه. و اون حرف چی بود؟ اون حرف این بود که من همیشه مظلومم، مازل تو مظلومم، من همیشه مظلومم، هیچ مظلومی مثل من نیست، من خیلی مظلوم بودم دیگه. مخاطبین اعتراض میکردن آقا بس دیگه، اینقدر میگی من مظلومم. یه گوششو یه ذره حضرت نشون بده لااقل، که مثلا مردم بدونن که آقا اینجوری هم نیست. اوضاع الان جانم به مردم باهوش ایران، وقتی تشییع جنازه حضرت امام بود تو مصلا دور بدن مطهر حضرت امام سینه میزدن تو اون سه روز، این گروه های خاص، خاص نه به معنای این که از مردم جدا، یعنی اونایی که از سابقون از سابقون بودن تو مردم، من حس میکردم دیگه، میدیدم سینه میزدن. چی میگفتن؟ فیلماشو اگه باشه باید برید پیدا بکنید، از تو آرشیوا در بیارید. سینه میزدن دور بدن مطهر حضرت امام ایام 15 خرداد، میگفتن مظلوم وا اماما، غریب وا اماما. خیلی این حرف معنا داشت. آقا در اوج اقتدار امام شما میگه مظلوم وا اماما، غریب وا اماما. اونا میفهمیدن درد دلای امام برای چی بود و جواب داده نشد و کیا به امام ظلم کردن. حالا اونم یه مقوله ایه. خب بریم سراغ حضرت ابو طالب. من یه کمی از حضرت ابو طالب علیه السلام برای شما درباره ایشون روایت بخونم، لذت ببر. همین، من بحثمو کردم دیگه، فقط صفا کن و بعدش هم عزاداری میکنی برای امام موسی بن جعفر علیه السلام و یادی میکنی از حضرت ابو طالب به عشق علی ابن ابی طالب علیه السلام و پیامبر گرامی اسلام. من میخوام معرفت حضرت ابو طالب رو در این کلام یه چشمش رو به شما نشون بدم. روایتی است که برای خواستگاری پیامبر گرامی اسلام حضرت ابو طالب رفتن خانه حضرت خدیجه. خب اونجا نشستن، فابتدع ابو طالب بالکلام فقال الحمد لرب هذا البيت، حمد برای صاحب این خانه. خب مکه است دیگه، معلوم ضمیر مرجعش رو پیدا میکنه، یعنی خانه کعبه. الذي جعلنا من زرع ابراهیم و ذریت اسماعیل، آن خدای کعبه ای که ما رو از نسل حضرت ابراهیم و ذریه اسماعیل قرار داد. و انزلنا حرما آمنا، من دیگه نمیتونم الان به شما توضیح بدم چه اتهاماتی به حضرت ابوطالب میزنن دیگه، اونا رو نمیگیم دیگه، میدونید فضاش نیست آدم همه حرفا رو بزنه. فقط شما ببینید حضرت ابوطالب کی بودن، همین این ور ماجرا رو ببین، ایجابی صحبت بکنیم، سلبی علیه اتهام ها دیگه حرف نزنیم دیگه. و جعلنا الحکام علی الناس و انزلنا حرما آمنا، ما رو در یک حرم امن قرار داد. و جعلنا الحکام علی الناس، خدا ما رو حاکمان بر مردم قرار داد. و بارک لنا فی بلدنا الذی نحن فیه، و برای ما مبارک قرار داد این سرزمین ما رو و زندگی ما رو در این سرزمین. ثم ان ابن اخی، اما بعد این پسر برادر من، چه لذتی آدم میبره از این کلمات. هادا یعنی رسول الله، ممن لا یوزن و برجل من قریش، او کسیست که هیچ مردی در قریش به وزن او نیست. لا یوزن و برجل من قریش الا رجح بهی، توزین بشه ایشون وزنش از همه مردان قریش بیشتره. ولا یقاس به رجل الا عظم عنه، مقایسه با هر کسی بشه عظمت او پیداست. ولا عدل له فی الخلق، نظیر او هم کسی در خلق نیست. و این کان مقلا فی المال، اگرچه البته مال ایشون کمه، وقتی توضیحی در مورد مال میدن که حالا مال کمه مهم نیست. و له فی خدیجه رغبتون، و او یه رغبتی به حضرت خدیجه دارد. و لها فیها رغبتون، و لها فیه رغبتون، و خدیجه هم با ایشون رغبتی دارد، یعنی عزت اومده خواستگاری ولی عزت برادرزاده خودش رو حفظ میکنه. قد جئنا که ننخطبها الیک برضاها و امرها، و المهر علی فی مالی الذی سألتموه عاجله و عاجله، مهرش هم به گردن من اومدیم خواستگاری، این مهری که ایشون بگه ما بخواد زود میدیم بخواد بعدن میدیم، هرچی هم بگه بفرمایید. و لهو و رب هذا البيت حظ عظیم و دین شایع و رأی کامل، شروع میکنه تعریف کردن از پیغمبر اکرم. ثم سکت ابو طالب و تکلم عمها و تلجلج و قصره، یه مرد خوبی بود عموی حضرت خدیجه که سرپرستی حضرت خدیجه رو به عهده داشت. عن جواب ابی طالب و ادرکه القطع و البحر، این نمیتونست حرف بزنه دیگه در مقابل این کلمات حضرت ابو طالب و اون هیبت جلسه من نمون کرد، که دیگه اونجا حضرت خدیجه خودش آمد میدان، صدا زد عمو شما سرپرست من هستی ولی اجازه بده من نظر خودم رو بگم، من مهر خودم رو از مال خودم قرار دادم. و داستانی داره. بعد دیگه یه نفر اونجا، بعضی از قریش گفتن آخه این چه همسر گرفتنیه که به اصطلاح مهر خانم رو خودش میده. بعد یا عجباه المهرو علی النساء للرجال فغضب ابو طالب غضبا شدیدا، غضب کرد ابو طالب غضب شدید. و قام علی قدمیه، بلند شد رو قدمهای خودش. و کان ممن یهابه الرجال و یکره غضبه، و ابو طالب اساسا شخصیتی بود که همه میترسیدن از هیبتش و حساب میبردن و هیچ کی دوست نداشت او رو به خاطر حرمتی که داشت ناراحتش بکنه. بعد صدا زد اذا کانو مثل ابن اخی هادا طلبت الرجال به عل الثمان و اعظم المهر و اذا کانو امثالکم لم یزوجو الا بالمهر الغالی، بله این مرد اگر مثل برادرزاده من باشه، باید با مهر سنگین زنها برن همسرش بشن، خودشون هم مهریه بدن. اما اگه مثل شما باشه، شما باید با مهر سنگین برید آیا زنی بهتون بدن یا آیا ندن. شروع کرد. اینا حالا یه جلوه هاییست دیگه. بعد دیگه ناقه ای رو نهر کرد و دیگه رفتارهای دیگر حضرت ابو طالب نمال قبل از پیامبری. قحطی می اومد، دست پیامبر گرامی اسلام رو می گرفت. امیدوارم اینها در فیلمی که ساختن حتما اومده. می برد کنار خانه کعبه، می گفت خدایا به این برادرزاده من قسمت می دم باران رو بفرست. مریض می شد، صدا می زد برادرزاده نازنین خودش رو، رسول خدا رو دعا کن حالم خوب نیست. و بعد رسول خدا دعا می کرد، بلند می شد، مثل کسی که تازه از بند رهاد شده. نوشته با نشاط چگونه بود درباره دفاع از پیامبر گرامی اسلام. بعضی از مثالهاشو قبلا با همدیگه مرور کردیم. نگهبان می زاش. شعب ابی طالب رو خود ابی طالب انتخاب کرد. دید اینجوری پراکنده توی شهر ساکن باشن ممکنه صدمه ای بزنه. صدا زد بنی هاشمو، گفت بانشید بیاید، ما میخواییم دور پیغمبر باشیم. بعد نگهبانی میدادن، حضرت شب میخوابید، اینا جوانای بنی هاشم یکی یکی نگهبانی میدادن تا صبح، روزها نگهبانی میدادن، هیچکی از دورش پراکنده نمیشد. اینا خودشون رو جمع کردن که محاصره شدن. اگه جمع نمیشدن شاید اون، ولی خب خطر جانی تهدید میکرد پیغمبر اکرم رو. وقتی ابو طالب از دنیا رفت، عام الحزن، سال حزن نامیده شد اون سال. واقعا کمر پیغمبر شکست. در لحظه های جان دادن حضرت ابو طالب کلمات بسیار بلندی دارن و حالا می اومدن از پیامبر گرامی اسلام تعریف میکردن بعد از نبوت. بعد میفرماد از ابو طالب سفارش میکرد به بقیه. بگذاریم این اتهام هایی که به حضرت ابو طالب میزنن، ای خدا امشب محبت ما رو به علی ابن ابی طالب، محبت علی ابن ابی طالب رو به ما به خاطر ذکر خیر پدر گرامیشون بیشتر بگردان. ببینید حالا من یه جمله بگم، اینا همش روایت هایی که به نظر من خیلی شیرین اومد، که من اینجوری معمولا صحبت نمی کنم که من یه سلسله روایت ها رو بگم برای لذت بردن و اینا، ولی دیگه اینجوریه دیگه. امیرالمومنین علی علیه السلام از پیامبر گرامی اسلام پرسیدن که یا رسول الله انک لتحب عقیلا، شما عقیل رو دوست دارید؟ عقیل برادره حضرت علی علیه السلام. بعض از روایت ها رو شما در مورد عقیل شنیدید، بعض که مثلا نشون میده شخصیت ایشون زیاد برجسته نبوده و اینها، بعضیا میگن اونا رو ساختن. پس هر چیزی علیه بنی هاشم دیدید، شما این احتمال رو بدید اجمالا تا اونو به جاش بشونیم بتونیم بررسی بکنیم. چون اینا هر جوری میتونستن بزنن دیگه میزدن دیگه، کاری نداشتن دیگه. حالا میپرسد که آیا شما عقیل رو دوست دارین؟ پیامبر گرامی اسلام فرمود ای والله انی لاحبه حبین، من دو برابر او رو دوست دارم، یا به دو دلیل او رو دوست دارم، یا دو جور دوستش دارم، حبا له و حبا لحب ابی طالب له. یه بار خودش رو دوست دارم، یه بار به خاطر اینکه ابو طالب او رو دوست داشت دوستش دارم. یعنی مقام حضرت ابو طالب چقدر بالاست. بعد میفرماید که دوستش دارم برای چی؟ و ان ولده لمقتول فی محبت ولدک، دوستش دارم به خاطر اینکه پسر عقیل در محبت پسر تو به قتل میرسه. خدا رحمت بکنه، رضوان خدا بر مسلم ابن عقیل. پرچمش همیشه بر فراز کنار مسجد کوفه، محل حکومت انشالله حضرت ولی عصر. بعد اونجا دیگه تدمع علیه عیون المؤمنین، تا اینو فرمود مردم عشق ریختن. و بعد دیگه نه، بعد فرمود که مؤمنین برای مسلم ابن عقیل گریه خواهند کرد و ملائکه درود میفرستن به گریه کنها. ثم بکا رسول الله حتی جرت دموعه على صدره. این وقت انقدر پیغمبر گریه کرد یاد حسین و شهدای راه حسین افتاد که سینه حضرت پر اشک شد. ثم قال الی الله اشکو ما تلقا عطرتی من بعدی. من شکایتمو میبرم پیش خدا به خاطر آنچه که عطرت من بعد از من باهاش مواجه خواهند شد. و چه روایت هایی. ببینید اینم بگم دیگه، این از مظلومیت ابو طالب یه جمله شو بگم دیگه، هیچی نگم هم که نمیشه که. امیرالمومنین نشسته بود در یک میدانی در کوفه، مردم دورش بودن. یه آدم نفهمی بلند شد گفت یا امیرالمومنین انک بالمکان الذی انزلک الله، شما در یه همچین مقام و موقعیتی هستی و ابوک معذب فی النار، پدر تو در عذاب جهنمه. کار میشد از همون زمان دیگه، نمیشه متاسفانه توضیح داد. فقال له مه فز الله فاک، چه حرفی تو زدی، خدا دهنت رو خورد بکنه. والذی بعث محمدا بالحق صلی الله علیه و آله و سلم، بالحق نبیا، قسم به آن کسی که پیامبر را مبعوث کرد به نبوت، لو شفع ابی کل مذنب على وجه الارض لشفعه الله، اگر پدر من همه گناهکارهای روی زمین رو شفاعت بکنه خدا شفاعتش رو خواهد پذیرفت. ابی معذب فی النار و ابنه قسیم الجنه و النار، پدر من معذب در جهنمه و پسرش تقسیم کننده بهشت و جهنمه. بعد دوباره خدا قسم میخورن ان نور ابی طالب یوم القیامه لیطفئ انوار الخلائق الا خمسه انوار، نور ابو طالب در روز قیامت تمام نورهای اولیاء خدا رو خاموش میکنه تحت شدت خودش جز پنج تن آل ابا. خیلی این کلام کلام عجیبیه. و البته و نور بقیه اماما و نور ولدهی من الائمه. بعد در جاهای دیگه روایاتی هست، من دیگه بخوام بخونم یه 7-8 تا روایت باید بخونم، وقت خیلی طولانی گرفته شد. ابو طالب مظلوم چرا مظلوم واقع شده؟ چون احقادن بدریه قبل از اون کینه ابو طالب رو به دل گرفتن به دلیل دفاع جانانه‌ای که از پیغمبر اکرم میکرد. یکی از صحنه‌های دفاعش رو شما حتما به یاد دارید دیگه، شکمبه شتر خالی کردن بر سر مبارک پیغمبر اکرم، آسمان نمیدونم به زمین چرا نیامد. رسول خدا آمد خدمت حضرت ابو طالب، یا خدمت نگیم، آمد نزد ابو طالب، چون بالاخره رسول خدا با اینکه سنشون کمتر از مقامشون بالاتره و کوچیکتر به بزرگتر میرسه میگیم خدمت، فرمود اینجوری از برادرزاده خودتون دفاع میکنید؟ همین یک کلمه، من کسی رو ندارم؟ آقا حضرت ابو طالب حمزه رو صدا زد، فرمود حمزه میری شکمبه شتر میگیری، به سر و روی و سیبیل و ریش و لبهای اینها شکمبه شتر رو میمالی، کسی بلند شد گردنش رو میزنی و همه رو در میدان نگه میداری. حضرت حمزه آمد شمشیر آخته ای با تهدید فریاد زد، کسی از جاش بلند بشه گردنش رو زدم، و میدونستن قطعا این کار رو خواهد کرد و دیگه خیلی از مراعات های مسائل قومی رو نمی کنه. بعد اومد خیلی شدیدتر از آنچه که درباره رسول خدا رفتار کردن با اونها رفتار کرد. دیگه بعد از او کسی این چنین توهین به پیغمبر نکرد، از این توهین های تحقیر کننده نکرد. این از حمزه سیدالشهدا. شما برید ببینید چرا فاطمه زهرا تو مدینه میرفت کنار قبر حمزه سیدالشهدا و مدام گریه میکرد. خیلی حرف روشنه، اما کجایی بلند شو بیا کوچه بنی هاشم ببین چه میکنن. خیلی معلومه چرا میرفت کنار قبر حمزه سید و شهدا عزاداری میکرد. خب دیگه اگر یتیمای ابا عبدالله الحسین سادات اگر دیدی رفتن کربلا، مدام رفتن کنار نهر علقمه تو حرم ابوالفضل العباس اونجا ناله زدن، تعجب نکنید. بگی نا بچه های یتیم ابا عبدالله الحسینن، اینقدر کتک خوردن تو مسیر کوفه و شام، همش مال نبودن هموشون عباس. اگه بچه شیعه ها رفتن کربلا، رفتن همش کنار حرم ابوالفضل العباس، اصلا تعجب نکنید. حمزه سید الشهدا خیلی مقامش بالاست دیگه. ما با ابوالفضل العباس که آشنا شدیم دیگه یاد زیادی نمی کنیم از این اولیاء خدا. پرسیدن از امام صادق علیه السلام که چرا حمزه سید الشهدا اینقدر مقامش بالاست، فرمود به یه دلیل. شب قبل از شهادت صدا زد رسول خدا، حمزه جان فردا ممکنه تو خدا رو ملاقات کنی. خب خوشحال شد از مژده شهادت، مؤمن بود. صدا زد حمزه جانم بگو به علی ابن ابی طالب السلام علیک یا امیر المؤمنین. و حمزه سید الشهدا گفت آقا من قبولش دارم. ولایت علی ابن ابی طالب رو قبول کرده بود. من میگم حمزه سید الشهدا یه سر به گوشه زندان هارون بزنه گاهی هم بد نیست. سندی ابن شائک ملعون نمیدونم برای چی دیگه با تازیانه به ملاقات امام موسی بن جعفر میرفت. چرا؟ آخه چه بغضی هست؟ این مرد با شما چی کار داره؟ داره عبادتش رو انجام میده. شما میخوای کاری بکنی که امام موسی بن جعفر نعوذ بالله ببره به دست و پای شما بیفته؟ او اصلا اعتنا نداره به شما. چقدر کفرشون در می اومد. انشالله هیچ وقت تنها گیر دشمنت نیفتی. در سیاه چالی که امام موسی بن جعفر علیه السلام اسیر بود. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.